بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 161، سطر 10. المقصد الثالث فی نفی ظلم و القبیح عن الله تعالی و نفصل ذالک فی فصول. بعد از اینکه از نفی وجوب در افعال الهی فارغ شدیم و ثابت کردیم که چیزی واجب علی الله نیست، همچنین چیزی واجب عن الله نیست، و همچنین اشیا وجوب سابقی رو که خداوند به اونها عطا کند ندارند، وارد بحث دیگر می شویم و ثابت می کنیم که ظلم و قبیح از خداوند متعال ممتنع است. گفتیم برای اثبات عدالت که دومین مطلوب ما در این باب است، باید 5 تا بحث رو مطرح کنیم. بحث اول همون نفی وجوب و اضطرار بود. بحث دوم و سوم نفی ظلم و نفی قبیحه که میخوام واردش بشیم. در فصل اول ظلم رو معنا میکنیم و بیان میکنیم که این معنا در مورد خداوند محال است، یا اگر یه خورده بالاتر بریم بگیم این معنا در مورد خداوند تصور هم نمیشود تا چه برسد به این که انجام بگیرد. توضیح این مباحث در سه گذشته گفته شد و که همچه بحث لازم داشت بحث شد. سلام علیکم. الان مجدداً مطلب رو من به طور مختصر تکرار میکنم و بعضی چیزهایی رو که شاید در جلسه قبل نگفته بودم اضافه میکنم. گفتیم که ظلم دو معنا داره، یکی وضع و شیعه فی غیر موضعه و یکم امساک مایجب اعتاؤه. اگر چیزی در موضع خودش قرار داده نشه به اون چیز ظلم شده. اگر چیزی استحقاق عطا دارد و شخصی از این عطا امساک کند، خودداری کند، با اون چیزی که استحقاق دارد ظلم کرده. ما از این دو معنای ظلم معنای جامعشون رو به دست میاریم و همون رو معنای ظلم قرار میدیم. میگیم قدر مشترک بین المعنیین ظلم است. اما وقتی میخوام بحث کنیم در هر دو معنا مستقل بحث میکنیم. ابتدا در معنای اول بحث میکنیم و ثابت میکنیم که این معنا در مورد خدا صدق ندارد. بعدا در مورد معنای دوم بحث میکنیم و باز ثابت میکنیم که این معنا هم در مورد خدا صدق ندارد. بعد اعتراضی رو که احتمال داره در مسئله مطرح بشه مطرح میکنیم و جواب میدیم. کل فصل در این بحث هست که از کردم. برای معنای اول این چنین بحث میکنیم که موضع شیء را یا عقل تشخیص میدهد یا فاعل تعیین میکند. اون موضعی که اگر شیء را در غیر او قرار بدهیم به او ظلم کردیم، اون موضع را یا عقل تشخیص میدهد و یا اینکه فاعل تعیین میکند. تشخیص عقل را قبول نداریم، چون که عقل احاطه به تمام جوانب به یک مطلب ندارد تا بتواند موضع حقیقی و واقعی اون چیز رو تشخیص بده. تنها هنری که برای عقل هست اینی که اگر فاعل شیء رو در موضعی قرار داد، اون عقل میتواند کشف کند که موضع این شیء همونیست که فاعل قرارش داد. عقل میتواند بفهمد بعد از فراهم شدن شرایط، بعد از فراهم شدن شرایط فهم و ادراک، میتواند بفهمد که فاعل این فعل رو در فلان موضع قرار داد و این موضع موضع اون شی هست. حالا در جایی هم که فاعل ظالم باشه، باز عقل میفهمد بعد از اینکه موضع رو تشخیص داد، میفهمد که این شی در موضع خودش قرار نگرفت. در این حد از ادراک عقل میتواند حکم کند، ولی بیش از این ادراکی ندارد که بخواهد حکم کند و واقعی رو یا موضعی رو برای شیء تعیین کند. پس در واقع این وسیله که ادراک عقل است از دست ما گرفته میشه و ما راهی برای تشخیص عدالت و ظلم از این طریق نداریم.
معیار مسائل
رو بشه میفهمیم. بله، اگه مسائل رو بشه میفهمیم. همین عرض کردم. اگه شرایط ادراک فراهم بشه میفهمه، اما قبل از اینکه شرایط فراهم بشه و قبل از اینکه فاعل شیء رو در موضع خودش یا در غیر موضع قرار بده و به عقل حالی بشود که موضع کجاست غیر موضع کجاست، قبل از اون نمیفهمه. بعد از اینکه همه چی رو به راه شد، بعد شرایط فهمم فراهم شد، عقل ادراک میکنه که اینجا موزه، اونجا غیر موزه. از این به بعد میتونه حکم کنه که این شی رو در موزه قرار دادیم یا در غیر موزه قرار دادیم. ولی قبل از اینکه فاعل فعلی رو انجام بده، چون عقل همه جوانه به این فعل رو نمیتونه رسیدگی بکنه، نمیتونه حکم کنه که موزه کجاست غیر موزه کجاست. بله، مراد از عقل عقل موزه.
یعنی
عقل
رو بسیطر
عقل و وسیع‌تر بگیریم، باز هم مشکل پیش میاد. توجه کنید، سوال خوبیه که این عقل ما تشخیص نمیده، شاید عقول عالیه تشخیص بدن. در مورد عقول عالیه باید تفصیل بدیم. اونی که میخواد موضعش مشخص بشه مادون این عقوله یا مساوی این عقوله یا موفقه. مساوی و موفق را باز اون عقول هم تشخیص نمیدن، مادون را تشخیص میدن، چون اونا وسائط فیضند، مادون در اختیارشونه، میتونن تشخیص بدن که موضع مادون خودشون چیه. اما موضع مساوی خودشون رو یا موضع موفق خودشون هم نمیتونن تشخیص بدن. در عقلی که ما داریم موضع هیچ چیزی مشخص نیست، چون همه اشیا یا در عرض عقل ما هستند یا فوق عقل ما هستند، مگر صوری که عقل ما اون صور رو ساخته، اونا مادون عقل ما هستند. ولی موجودات جهان ماده اگرچه درجهشون از عقل ما پایین تره، اما از نظر وجودی در عرض ما هستند، یعنی ما علت اونها نیستیم، همونطور که اونا علت ما نیستند. همه در عرض ما با اختلاف درجه، با اختلاف درجه همه در عرض ما هستند. و چون در عرض ما هستند و مساوی ما هستند، نمیتونیم موضع اونها رو تشخیص بدیم. ولی صور عقلیه که خودمون ساختیم، اونها رو میتونیم تشخیص بدیم، چون معلول ما هستند، مادون ما هستند، موضع اونها قابل تشخیص هست. در عقول عالیه عرض کردم هر موجودی که مادون اونهاست و اونها واسطه فیض نسبت به اون موجودن، موضع اون موجود رو تشخیص میدن. اما ما مساوی رو و موفق رو هم مثل ما هستن تشخیص نمیدن.
فاعل برمیاد.
بله، اونی که خلق میکنه موضعش رو میدونه. خلق میکنه یعنی واسطه در خلقش میشه، واسطه در فیض میشه، اونا رو میتونه بفهمه. ولی موفق و مساوی رو نمیتونه. و خداوند چون موفق و مساوی ندارد، همه رو، همه موجودات مادون هستن، موضع همه موجودات رو میدونه، و غیر موضوعشون هم میدونه. خب پس روشن شد که این اولین وسیلهی که ارائه شد وسیله قابل توجهی نیست و ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. دومین وسیله که گفته شد فعل خود فاعل و قراری است که خود فاعل میگذارد، فاعلی که فعل رو ایجاد میکنه. توجه کنید در این مسئله یه مطلبی هست که من در جلسه گذشته این مطلب رو نگفته بودم و شاید بسیاری از اشکالاتی که توی مجلس به وجود میامد به خاطر نگفتن همین مطلب بود. ما در خلقت دو تا امر رو ملاحظه میکنیم که این دو امر تاثیرگذارن در فعل، در خلق. یکی اراده فاعل، یکی اقتضای خود اون فعل، ولو فعلی هنوز موجود نیست و وقتی موجود نیست نمیشه گفت اقتضا دارد، ولی به بیان دیگر میتوانیم این اقتضا رو معنا کنیم. این توضیح رو من در مورد خودمون میگم چون به خودمون آگاه تریم، بعد سرایتش میدم به باقی موجودات. هر موجودی رو که ملاحظه میکنید، مثلا زیت رو، این یه ظرفیت خاصی داره و یه مختزیاتی داره که اگر اون ظرفیت رو یه ذره تنگتر کردیم یا وسیع‌تر کردیم دیگه زید نیست، یکی دیگه میشه. حتی ما اعتقاد داریم که بعضی عوارض هم در تعیین این زید دخالت دارد. مثلا این زید که امروز دنیا آمده اگه دیروز دنیا می آمد حتما یه جور دیگه می شد، ولی لذا منجمین رو می بینید که میگن که سعی کنید انعقاد نطقه در فلان موقع باشه، یا خود در فقه هم همینطور است، در علم فقه هم داریم که در فلان موقع تکبر نطقه نشه. معلوم میشه همه این زمانها و اتفاقات در ظرفیت و در شخصیت اون شیعی که انسانی که میخواد متکبر بشه دخالت داره. منتها این دخالت ها بر ما روشن نیست، اصل دخالت رو میدونیم. پس تمام اتفاقاتی که میخواد بیفته تو ظرفیت و شخصیت شخص دخالت داره. یکی از اینها یه ذره عوض بشه دیگه اون شخصی که میخواد متولد بشه نیست، یکی دیگه است. ولذا گاهی گفته میشود چرا خداوند من رو در درجه پیغمبر قرار نداد؟ این سوال اصلا غلطه، جواب نمیخواد. ما سعی میکنیم جواب بدیم ولی اصلا سوالش غلطه. خب اگه تو در مقام پیغمبر بودی دیگه تو نبودی، همون بود که بود الان هم هست، تو همون میشدی که الان هم هست، یعنی پیغمبر بودی، پیغمبرم خدا وجود داره، تکرارم که نیست که دوتا بشه. تو اگر بخواهی زید باشی باید همین باشی. اون وقت با وجود اینکه همین هستی میتوانی اعمالت را با اختیار انجام بدهی و در ترقیت نقش داری، در ظرفیت نقش نداری، ظرفیت جبره. تو این شخصیت رو پیدا کردی، این ظرفیت رو پیدا کردی، شدی زید، در این هیچ دخالتی نداشتی، این خدا تشکیل داد، درست کرد. از این به بعد برای ترقی تو اختیار داری، میتونی ترقی بکنی، میتونی تنزل کنی، میتونی در همون جا متوقف بمونی، این دیگه در اختیار خودته. از این به بعد جبر معنا نداره، ولی قبلش جبر هست. تو در همین ظرفیت به اندازه بردی که داری میتونی ترقی کنی، اون در ظرفیت دیگه به اندازه سعی که داری میتونه ترقی کنه با هرکس. پس توجه کنی جبر رو معتقد نیستیم، جبر در اعمال رو، اون اعمالی که ازش سوال میشویم جبر در اونها رو معتقد نیستیم، ولی در اصل خلقت جبر قائل. پس هر موجودی یه ظرفیتی دارد. تعبیر دقت کنیم، میخوام تعبیر عوض کنم، هر موجودی نفس الامری دارد. حالا معنی نفس الامر رو توجه کنید، امر یعنی چه؟ نفس الامر یعنی خودشه. خودشه چگونه است؟ خودشه چگونه است؟ الان معلوم شد هر شیء یه ظرفیتی داره، یه شخصیتی داره، خودش همونیست که هست. نفس الامر شیء همونیست که هست. دقت میکنید تعبیر معنای دقیقی است برای نفس الامر. نفس الامر هر کی یه جوری معنا کرده، ولی این بهترین تفسیره. اینطور میگیم الامر فی نفسه، الشیء فی نفسه. ضمیر فی نفسه رو برمی‌داریم جاش همون اسم ظاهر رو که الشیء می‌داریم، میشه نفس و شیء. شیء رو تبدیل می‌کنیم به امر، چون امر به معنی شیء میشه نفس الامر. نفس الامر یعنی الامر فی نفسه، همین امری که می‌بینید به لحاظ خودش، فقط نظر از هر چیزی دیگر خودش نگاه کن ببین چیه. این میشه نفس الامر شیء. نفس الامر شیء یعنی خودشه، با شخصیتی که داره، با ظرفیتی که داره. اینو در مورد خودمون توضیح دادم، در مورد موجوداتی هم همینه. ما از موجوداتی خبر نداریم، ولی اونام همینه. اونام نفس الامر دارن، اونام یه شخصیت و یه ظرفیت خاص دارن که همشون با همین ظرفیت شخصیت ساخته شده. هیچ دخالتی هم در تعیین این ظرفیت نداشتن. لذا عرفا رو میبینیم میگه که استعدادات رو خداوند با فیض اقدسش میدهد. با فیض اقدس استعداد میده و ظرفیت ها رو تعیین میکنه. با فیض مقدسش به این ظرفیت ها و تقاضاها ها جواب میده و عطا میکنه. هرچی اونو تقاضا میکنه بیشنش عطا میکنه. فیض اقدس، فیض مقدس. در فیض اقدس هیچ چی دخالت نداره، هرچی ظرفیت داد او داده. خب حالا آیا میشود این ظرفیت عوض کرد؟ از اول خدا میخواد ظرفیت رو بده، میشه عوضش کنه؟ خب بله میشه عوض کنه، اما دیگه این نیست. اگر بخواد این باشه، ظرفیت عوض شدنی نیست. این که عرض کردم تصور نمیشود خدا چیزی رو در غیر موضع قرار بده. توضیحش همینیست که امروز دارم میگم، جلسه گذاشتین یه پا رو نگفته بودم، ناقص بود حرفا، این را درم زمین میکنم. خداوند میتواند این ظرفیتی رو که برای زید است به زید ندهد، شدنیست، ولی دیگه زید حاصل نمیشه، امر حاصل میشه، یکی دیگه درست میشه. اگر زید بخواد حاصل بشه که به لسان استعداد و امکان ذاتی تقاضایی وجود کرده و خدای جواد هم به اون میخواهد جواب بدهد، اگر زید بخواد موجود بشه باید با همین ظرفیت موجود بشه. موضعش همینه، غیر از این موضعی نداره. فاعل اراده می کند که موجودی با ظرفیت خاص آفریده شود. خود ظرفیتش همینه دیگه، تصور نداره جور دیگه آفریده بشه. بله اگر جور دیگه آفریده بشه دیگه این نیست، اگر بخواد این باشه تصور نداره جور دیگه آفریده بشه. پس تصور نمیشه که خدا شیری در غیر موضع خود اون چیه قرار بده. هر شیری در موضعی که باید قرار بگیره قرار میگیره. پس تصور زن در موضع کار خدا نیست، نه محال است، اصلا غیر از این تصور نمیشه.
در ایجاد،
بله در ایجاد، بله. و هر شیئی را قبلا عرض کردم، هر شیئی را که نگاه کنید خداوند داره ایجادش میکنه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. پس هر شیئی ایجاد میشود و ایجاد هم در غیر موضع فرض ندارد، پس هر شیئی در موضع خودش ایجاد میشود. حالا چه اون شیء بخواد به من وارد بشه، چه بخواد وارد نشه، چه بخواد عذابی باشه بر من وارد بشه، چه بخواد یه امر مستقل باشه، همه رو خدا داره ایجاد میکنه، هرچی هم در موضع خودش. منتها من اگر عمل بد کردم خدا عذاب رو ایجاد میکنه، خدا عذاب رو ایجاد میکنه، عذاب مناسب عمل منه. خدا اگر بخواد غیر مناسب ایجاد کند میشود، ولی این اگه عذاب من نیست، به من تعلق نمیگیره، به من تعلق نمیگیره، به کسی دیگه تعلق میگیره. چون توجه میکنید این عمل من تقاضا میکند اون عذاب را، این تیکه مهمه. نفس الامر عمل من اینه، نفس الامر عمل من اینه که تقاضا میکنه این عذاب را. اگه عذاب دیگه داده شد مال این نیست و نمیاد سراغ این، میره یه جا دیگه. هر چیزی به جای خود قرار داده میشه، جور دیگه تصور نمیشه. جب در افعال نداریم، در عذاب داریم، در جواب افعال داریم. افعالی رو من با اختیار انجام میدم، بعد عذابی بهش تعلق میره، اون تعلق عذاب کرده. چرا؟
چون اگر زیاد تعداد بشه قبل اون نیست، یکی دیگه شده.
بله.
و همچنین توی معادم عف و گذشت هم باز معنا پیدا کنه.
بله. ببینید در مسئله تفضل سوال خوبیه که اگر عذاب باید به اندازه باشد، ثواب هم باید به اندازه باشد. اون وقت دیگه جا برای تفضل نیست، جا برای عفو نیست، چون هر چیزی باید به جای خودش باشه.
این مطلب اگر بیشتر و کمتر باشه دیگه اون فرق نخواهد.
بله، اگر بیشتر یا کمتر باشه دیگه اون نخواهد بود. خب ببینید در مسئله عذاب، در مسئله عذاب، عذاب وارد میشه بر عمل. در مسئله ثواب، ثواب رو از اول خدا چنان قرار داده شده، قرار داده که بر عمل وارد بشود، ولی مطابق عمل و اندازه عمل نباشد. حالا چرا این کاری کرده؟ میدونید که ثواب به اندازه عمل نیست، خیلی بیشتره. عوض هم همینطوره. عوض مثلا مریضی هایی که ما در دنیا کشیدیم، کاری نکردیم، عبادتی نکردیم، مریض شدیم، اونا رو خدا عوض میده. عبادت کردیم ثواب میده، مریضی داشتیم، مصیبت داشتیم، عوض میده. هر دورم بیشتر از اون مقداری که ما استحقاق داریم میده. اینو از اول خودش به خاطر فضلی که داشته خودش این چنین قرار داده و قرار بر اینه که هر چی خدا قرار بده نفس الامر شی باشه. یعنی ثواب اصلا جنسش اینطوره، یعنی نفس الامرش اینه، عوض هم نفس الامرش اینه، ولی عذاب نفس الامرش این نبوده. عذاب نه که مشکل داره، باید به اندازه باشه. اونجا خدا صفت انتقامش به اندازه است، صفت تفضلش اضافه است. یا من سبقت رحمته و غضبه، اصلا خود صفت تفضل الهی بیشتر از صفت انتقامه. اقتضای اونم باید نگاه کنی، تنها اقتضای این عمل من نیست، اقتضای صفت اونم هست. یعنی باید همه رو با هم دیگه در نظر بگیریم، هم عمل من هم صفت اون. وقت عمل من اگر با تفضل او مقایسه بشه، تفضل او اضافه است و عفو میکنه، زیادترم میده. اما اگر عمل من با انتقام او ملاحظه بشه، زیادتر نمیده، همون مقدار. توجه میکنید؟ اینو دارم عرض میکنم که ما نباید اشیا رو از هم جدا کنیم، صفت خدا رو با اعمال خودمون باید ملاحظه کنیم. تنها عمل ما نیست، صفت خدا هم هست. وقت صفت انتقامش اضافه نداره، صفت تفضلش وجودش اضافه داره. با لحاظ این مسائل ما متوجه میشیم که ثواب هم بجاست، عقاب هم بجاست، هیچ کدوم بیجا نیست. پس هیچ چی در غیر موضوع قرار نمیگیره. توجه شدید من در این بیانی که دارم از صفات الهی دارم استفاده میکنم، خودش یه تنها رو ملاحظه نمیکنم و بایدم استفاده کرد، نباید اشیا رو از هم منقطع کرد. بالاخره جهان داره وسیله خدایی داره میشه، خدایی که این وصفات داره. ترکیب
میشه
نه، نفس الامر نبوده. نفس الامر با خود فعل فاعل درست میشه.
تکلیف اینکه خداوند یه چیزی معیارهایی گذاشته، اما معیار بعد یه عمل اکثر اون معیار بود اینطوری.
بله همین از میکنم دیگه. بله یعنی اگر این عمل، این نماز با این شرایط فراهم شد، چه من انجام بدم، چه زید انجام بده، چه بچه انجام بده، فرقی نمیکنه، ثوابش این مقدار.
خب این قسمت دومی وقتی تفضل معنا
داره، تفضل
اولی نه، بله تقاضا
بگیم همه یه ثواب، هر کسی یک رکعت نماز بخونه معادلش 100 تا ثوابه، اما ما 500 تا ثواب می‌گیم همگانی. این در حقیقت یک نوع قراردادی، یعنی فرض شده که یک رکعت 500 تا ثواب بشه، اما تفضلی که هست همه یکونه عبادت کنن، یکی نوع بیشتر بشه داده بشه. این باید برای حضرت عالی دیگه همچین تفضلی
هم داریم، همچین چیزی خداوند فرموده هر کسی این نماز رو بخونه 500 تا ثواب بهش میدم. این به طور عام. وقت به یه نفر بدون اینکه هیچی کم و زیاد داشته باشه اضافه بده، این داریم ما همچین چیزی. حتی این ظاهرا نداریم. حتی در قیامت میگه که دو تا عبد میان به یکی بیشتر میده به یکی کمتر میده. اون اعتراض میکنه میگه خدایا من با این مساوی عمل کردیم، هم خلوصمون یکسان بود. حالا در ظاهرا روایت داریم اینطور، ولی ما که تشخیص نمیدیم. میگه هم خلوصمون برابر بود، هم عملمون برابر بود، هم زمان انجاممون برابر بود، چی شد که به این بیشتر دیدی به من کمتر دیدی؟ خدا میگه این از من خواست، تو نخواستی. خود خواستن رو دقت کنید، میاد اثری داره. این آثار همه باید لحاظ کنیم. این از من خواست، تو نخواستی، لذا من کم گذاشتم. یعنی این زیاده و کمی که خدا میگه همه رو سر اسبابه. اینطور نیست که بی جهت به یکی بیشتر بده، بی جهت به یکی کمتر بده. بالاخره یا خلوص بیشتری بوده یا کنارش حسن دیگری وجود داشته، بالاخره یه چیزی هست. اینقدر حساب دقیقه که هیچ کی نمیتونه اعتراض کنه. اگر اینطور که شما میفرمایید باشه، راه اعتراض باز میشه. معلم به یه نفر نمره بیشتر میده، به یه نفر نمره کمتر میده. اون که نمره کمتر داده از معلم میپرسه برای چی بیشتر دادی؟ به اون یکی میگه دلم خواست. میگه دلم خواست، هیچ جهتی هم نداره. بعدم کسی دیگه نمیتونه اعتراض کنه، میگه خب دلم خواست، من چه حقی تو هم نجاستم، به اون اضافه دادم. این دیگه حد اکثر توجیهی که ما در مورد معلم میکنیم، میگیم از حد هیچ کم، از حقی هیچ کم چیزی کم نکرده، به یکی دلش خواست بیشتر داده. ولی نداریم تو هیچ روایتی که خدا به کسی میگه دلم خواست. معلوم میشه همه شور انضباطه، همه شور رزمه. حتما یه اتفاقی افتاده که به این به عموم 500 تا داده، به این آدم 500 رو دو تا داده. حتما یه اتفاقی افتاده، غیر از این نمیشه.
پیغمبر حضرت عالی داشتیم که اگر چون هر موجود یه سعه داره، اگه یه کمی بالاتر یا پایین تر بود دیگه اون موجود نبود، این موجود دیگری. به خاطر همین که ظلم در موردش معنا نداره، چون اگر بالاتر بود در حقیقت موجود دیگر یا فرید
ظلم در مورد خلقتش رو
بله. اما در قیامت هم بودید خود عذاب، چون عملا مال همون عملیه که او انجام میدهد، اگه کمتر بود و بیشتر بود که عذاب او حساب نمیشد. خب اگر پس توی عذاب باز فرق کنیم که مجازاتش پایین تر یا بالاتر بشه، عمل او حساب نمیشه. ما اینجا چگونه میتونیم در حقیقت
سبب رو خواستی بفرمید؟ حتما اگه سبب هم اضافه بشه سبب این نیست.
سبب این
نیست، اگه سبب هم اضافه بشه سبب این نیست. از که هم سبب رو
و اگه هم عذاب کمتر بشه عذاب این نیست.
بله، اگه عذاب کمتر بشه عذاب این نیست، اگه سبب کمتر بشه بیشتر بشه سبب این نیست. این اعتراض شماست که اگه عذاب کسی کمتر بشه عذاب این نیست، ثواب کسی بیشتر بشه ثواب این نیست. اصلا شما دارید منقطع ملاحظه میکنید. با تفضل خدا که اضافه داره بر انتقامش ملاحظه کنید، هم میتواند عذاب رو کم کند، هم میتواند ثوابی رو بیشتر کند، چون تفضلش غلبه دارد بر انتقامش. این غلبه تفضل بر انتقام نباید ندیده گرفت. شما الان دارید این ندیده میگید، وقت میگید اون عذاب باید به اندازه باشه، این ثواب باید به اندازه باشه. اضافه بودن تفضل بر انتقام ایجاب میکند که بشود عذابی رو کم کرد و بشود ثوابی رو اضافه کرد. اونم باید ملاحظه کنید. اگه اونو ملاحظه نکنید، بله همین حرفی است که میفرمایید، یعنی باید عذاب به اندازه باشه، ثواب به اندازه باشه، اون کمتر نشه این بیشتر نشه. اینم که من عرض کردم هر کسی در ظرفیت خودش به وجود میاد و بیش از اون نیست، اگر یه ذره عوض بدل بشه دیگه اون آدم نیست. این جواب بعضی داده میشه، میگه که خدا کاش خدا من رو در زمان امام حسین میافرید، من در رکاب امام حسین شهید میشدم. خب تا اگر در زمان امام حسین آفریده شده بودی یکی از همون نبودی که شهید شده دیگه، این نبودی. این خیلی مطلب دقیقیه و مسئله جبر هم این جواب میده، مسئله جبر رو این مطلب جواب میده که هر کس به اندازه ظرفیتش آفریده میشه و به اندازه ظرفیتش ارزش داره و بعد اون وقت اعمالم به اندازه ظرفیت از ما میخوان. هیچ وقت از من نمیپرسن چرا فلان مطلب مشکلی رو که ابن سینا متوجه شد تو متوجه نشدی، میگم خدای ظرفیت اون این بود، ظرفیت من این بود. هیچ وقت از آن این جور مؤاخذه نمیشه، هیچ وقت هم گفته نمیشه چرا تو در وقت عمل کردن مثل پیغمبر عمل نشدی، در اون درجه عمل نشد. خب نمیتونستم، ولی نمونه پیغمبر باید نمونه من باشه که من نظیر او عمل کنم در حد خودم، نظیر او عمل بکنم اما در حد خودم. منم باید نماز بخونم، اونم باید نماز بخونم، ولی نماز اون کجا، نماز من کجا؟ از منم توقع بیش از این ندارند، دستات که به وظیفه هم عمل کنم از اونم توقع اضافه دارند. هر کس به اندازه خودش، همونطور که در هوش و استعداد ما افراد رو متفاوت میبینیم، انتظاراتمون هم متفاوته، در عمل هم همینطوره. در عمل یه انسانیست قدرت عملش خیلی زیاد نیست، برای او از او انتظار زیادتر نداره. لذا در وقتی که انسان پیر میشه گفته میشه که خداوند تفضلن آن چرا که در جوانی عمل میکرده از خوبی ها برایش میزه، ولی یا نه اون چی که در جوانی عمل میکرده، مثلا جوانی نماز شب میخونده، روزه میگرفته، چقدر عبادت میکرده، حالا پیر شده نمیتونه انجام بده، تمام اون چی که در زمان جوانی انجام میده در زمان پیری با این که انجام نمیده برش نوشته میشه. این همه به خاطر همینه که این به اندازه تواناییش ازش توقع دارند. اونجا که ناتوان میشه تواناییش رو نگاه میکنن که این در زمان تواناییش چه کرد، برش میمیسن. علایالم تمام این مطالب عرض میکنم، تمام اون چه که اتفاق افتاده در جهان همه منظمه. ما که میگیم خداوند به نظام احسن آفرید، نظام احسن فقط اون بزرگ بزرگاش نیست که مثلا عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، اینا نظام احسنه که این باید اینجور باشه، اون باید اونجور باشه. حتی ظرائف و ریزه های تو عالم ماده هم نگاه کنید همه به نظام احسن هست، تنها اون بزرگ بزرگاش نظام احسن ندارن، ریزاش هم نظام احسن دارن، که البته ریزاش هم بزرگه ولی در مقایسه ما میگیم ریز. خب پس نفس الان روشن شد، واقع هم روشنه. واقع یعنی آنچه که فاعل، واقع یعنی آنچه که شی با اراده فاعل در اون چیز واقع شده، یعنی وجودشه، یعنی وقوعشه. ببینید اینطور نیست که در جهان یه واقعی داشته باشیم خدا هر شی رو تو اون واقع قرار بده. واقع یعنی وقوع خودشه، یعنی این شی در کجا واقع شده، این میشه واقعشه. واقعشه همون همونیست که این شی هست، همون ظرفیتی که ما از اختبیر ظرفیت کردن، این میشه واقعشه. پس واقع با نفس الان فرق نمی کنه. واقع یعنی آنچه که واقعیت شیه، یعنی وقوع شی از او حکایت میکنه. نفس الامر هم یعنی خودش، یعنی همون. پس نفس الامر و واقع هر دو یکی هست و هر دو اینها با همون فعل فاعل انجام میشه. پس فعل، پس کار فاعل و اقدام فاعل واقع فعل و نفس الامر فعل رو تعیین میکنه. دقت کنید در تعبیر اقدام، حالا من نمیتونم تعبیر دیگه بکنم، اقدام این اون کاری که دیگه میره به سمت انجام شدن و انجام میده. فعل مصدری، حالا اینطور بگم بهتره، فعل مصدری فاعل سازنده واقع و نفس الامر فعل اسم مصدری است. مصدر یعنی اون تلاشی که فاعل میکنه، مثل توضع میشه مستر، یعنی وضو گرفتن. حاصل این توضو که وضو و طهارت میشه اسم مستر. ما همه فعل خداوندیم، فعل اسم مستری، یعنی صادریم. اون صادر کردن میشه فعل به معنی مستر. صادر کردن خدا واقع و نفس الامر این صوادر رو درست میکنه. اون صادر کردن واقع و نفس الامر این صادرهای اسم مستری رو درست میکنه. این صادرهای اسم مستری غیر از اون چه که خداوند بهشون داده موضعی نداشتند که بخواهند در اون موضع قرار نگیرند و بهشون ظلم بشه. پس ممکن نیست اینها در غیر موضع واقع بشن. موضع همونیست که خداشون تعیین کرده، در غیر موضع قرار نمیگیرن با بیانی که گفتیم. پس محال است که شی در غیر موضع خودش قرار بگیره و بهش ظلم بشه. این توضیح نفی ظلم در مورد خداوند بود. اگر ظلم رو به معنای وضع و شیء فی غیر موضع قرار بدیم، حالا اگر ظلم به معنی امساک قرار بدیم که معنای دوم ظلم بود، اون چی؟ میفهمد همین حرف هاست، فرقی نمی کنی. اولا عقل نمیتونه تشخیص بده که مقتضیات شی چیست تا بتواند حکم کند که اینجا امساک شده یا نشده، چون عقل باید تشخیص بده همه جوانب رو تا بتونه بگه اینجا امساک شده یا نشده. عقل که نمیتونه همه خصوصیات اشیاء رو تشخیص بده، پس نمیتونه حکم کنه به اینکه امساک شده یا نشده. این وسیله تعطیله. همونطور که در معنای اول ظلم اینو تعطیل کردیم، در معنای دوم ظلم هم تعطیلش میکنیم. پس باز در معنای دوم هم همه چی دست فاعله، و فاعل هم که توضیح دادیم چجوری عمل میکنه. پس اونجا هم امساکی نیست. همونطور که وضع فی غیر موضع نیست، امساک هم نیست. اصلا امساک معنا نداره. چی رو امساک کرده؟ ظرفیت این بیش از این نداشته، کمتر از این نداشته، چیزی ازش کم نذاشته. اگه میخواسته کم بذاره میتونسته، اما یکی دیگه میشده. میخواسته زیاد بده میتونسته، یکی دیگه میشده. این اگر بخواد بشه همینه، خب همینم شد دیگه، پس حالا میشه چیزی ازش امساک نشد. اگر همینی که میخواست بشه شد، چیزی ازش امساک نشد، چیزی ازش گرفته نشد، چیزی هم زیادی داده نشد. در معنی اول گفتیم در موضع خودش قرار داده شد، در معنی دوم میگیم چیزی ازش امساک نشد. پس بازم توجه میکنید به معنی دوم هم ظلم در مورد خدا راه نداره، همونطور که در معنی اول راه نداشت. پس به طور کلی ما ثابت کردیم که نمیتوان خدا را ظالم دید. اصلا نمیتوان ظالم دید تا بعد بشیم بحث کنیم که آیا ظالم هست یا نیست. این مطلب که تموم میشه، ایشون به یه سوالی برخورد میکنه که اون سوال رو باید جواب بده، و اون سوال اینه که دوبار شما به عقل بی احترامی کردید، هم در اونجایی که معنی اولو میگفتید، هم در اونجایی که معنی دوم برای ظلم میگفتید. میگفتید عقل متوجه نمیشه، در حالی که خودتون و کسان هم که هم فکر شما هستن همه قائل به حسن قبح عقلی هستید، و میگید عقل حسن حسن رو و قبح قبیح رو درست میکن. خب اگر حسن و قبح درک میکنه، چرا اینجا ما نظرش کردین از درک؟ گفتی درک نمیکنه. جواب میدن که ما در حسن و قبح عقلی میگوییم اگر زمینه فراهم شد و عقل تونست بفهمه اون خوبی ها و بدی هایی که در شی هست عالم میشه، یعنی قوه فهمیدن داره. نه همه رو میدونه، نگفتیم همه رو میدونه، نگفتیم بالفعل محیط است به همه اشیا، گفتیم توانایی ادراک داره. ممکنه یه حسن یک شعر رو تا آخرم نفهمه، ولی اگر زمینه فراهم بشه بهش بگیم میفهمه. یعنی اینطور نیست که بگه چون شریعت این کار رو کرده من میگم حسن. اشعری نمیگن دیگه، میگن عقل ما میگه چون شریعت این کارو کرده حسنه، چون شریعت ترکته پس معلومه که کار قبیحه. عقل میگه نه، من میفهمم که این حسنه، به شریعت هم کار نداشته باشه وقتی تفهیمش کنی میفهمه، و این کار قبیحه، نه چون شارع ترکته قبیحه، اصلا خود این کار قبیحه. وقتی بهش تفهیم میکنیم میفهمه. پس منظور از این که حسن و قبح عقلی داریم اینه که عقل قدرت فهم حسن حسن و قبح قبیح را دارد، اما این که حالا میفهمد همه رو نگفتیم، در باب حسن و قبح عقلی نگفتیم همه رو میفهمه. ما الان اون چرا که نفی میکنیم این است که عقل به طور بالفعل احاطه به حسن و قبحش را نداره، بالفعل احاطه نداره، اینو داریم میگیم. نمیگیم تواناییشو نداره، توانایی داره، بهش بدن میفهمه، ولی همینجوری خودش نمیفهمه. پس این آنچه در اینجا گفتیم با آنچه در باب حسن و قبح عقلی میگیم منافاتی نداره. اونجا منظور اونه که عقل قدرت بر فهم داره، اینجا منظور اونه که فعلیت فهم نداره، و این دو تا با هم منافاتی نداره. این کل مطالب فصل بود که من از خارج گفتم و لحظه تطویر میکنم. صفحه 161 این سطر دهم. المقصد الثالث فی نفی الظلم والقبیح عن الله تعالی و نفصل این مطلب رو فی فصوله. فصل اول همونطور که مصحح نوشته در معنای ظلم است و در این بحث است که ظلم مستحیل است بر خدا. از کدام در جلسه گذشته که کلمه مستحیلون رو ایشون آورده و ما بالاتر از مستحیلون رو میخوام اثبات کنیم. این که مصحح مستحیلون رو آورده به تبع خود قاضی سعیده، قاضی سعیده ممتنعان رو آورده، این مصحح اشتباه نکرده. از که ما بالاتر از این رو میخوام اثبات کنیم، ولی کار که مصحح کرده کار اشتباهی نیست. اعلم ان الظلم عبارتون عن القدر المشترک بین دو معنا، یکی وضع و شیعه فی غیر موضعه، یکی خودداری کردن چیزی که عطایش به مستحقش واجب است. یعنی شیء مستحق چیزی است که باید بهش عطا بشه. اگر شخصی امساک کرد از اون عطا و خودداری کرد و اون عطا رو انجام نداد، به اون شیء مستحق ظلم کرده. این دو معناست، قدر مشترک بین این دو معنا معنای ظلمه. و ذالک یعنی ظلم ممتنان علی الله جل مجده. لأن موضع شیء، این لأن موضع شیء شروع در توضیح مطلب است، بنابراین که ظلم رو به معنای اول معنا کنیم. در صفحه بعد سطر ششم پنجم، سطر پنجم و کزل کلام فی الامساک، اونجا مطلب رو توضیح میدیم در صورتی که معنای دوم رو برای ظلم انتخاب کنیم. و توضیح معنای دوم با توضیح معنای اول خیلی فرق نمی کنه. پس اینجا توجه کنید، به اون معنای اول ظلم توجه داریم و مطلب رو داریم تعریف کنیم. لأن موضع شی یا اما ان یکون عبارتن، اما یعنی از موضعی که یحسبه العقل موقعا له، عقل گمان میکند که اون موضع موقع هست برای شیء، یعنی محل وقوع شیء و موضع شیء، یعنی موضع رو عقل تعیین میکنه. یحسبه به معنای یظنه میتونید بگیرید، به معنای یعلمه یعتقده هم میتونید بگیرید، چون هر دو جور معنا میشه. و این معنی یکونه و یا این که موضع ما یعنی موضعی است که یقع فیه شیء، شی واقع می شود. یه چند تا کلمه جا بندازید. به حسب نفسه یک و من حیث صدوره انفعالی دو. یکون و ما یقع فیه شی به حسب نفسه و من حیث صدوره انفعالی. این دو تا مطلب بردار از خارج کجه دارم. جایگاهی که شی در او واقع می شود به حسب خودش، یعنی به حسب نفس العبد، و به حسب فاعلش که او را در جایی واقع می کند، یعنی به لحاظ واقع، هم به لحاظ نفس الامر هم به لحاظ واقع. ما یقع فیه شی، ما یعنی موضع، مبهمه، مبهم رو تبیین می کنه. من مرتبتن او صفتن او حالتن او غیر ذلک، اینا بیان ما هست. اما ان یکون اون موضع ما یعنی مرتبه یا صفتی یا حالتی یا غیر ذالکی که یقع و فیه شی به حسب نفسی و من حیث صدوری انفایله، نه روشن توضیح نمیخواد. خب کدام یکی از این دوتا رو قبول میکنید؟ موضع شی اونیست که عقل گمان میکند، یا اون که شی به حسب نفسهی و من حیث صدوری انفاعله در اونجا باقی می شود. بفهمد لا سبیل الا الاول، راه بر اول بسته است. موضع شی اونی نیست که عقل تعیین می کنه. چرا؟ لأن العقل غیر محیط به جمیع جهات شی، همه جهات شی اون نمی دونه. یعنی جهات محسن، جهات مقبه و جهاتی که شی می تواند به حسب نفسش داشته باشه اینا رو عقل نمیدونه. بله، بل نهایت و ادراک عقل این است که یصل الی ما هو علیه شیء من فاعله، میتواند درک کند که این شیء از فاعل چه افاضاتی رو گرفته و چه حالتی پیدا کرده و چه موضعی به دست آورده. قبل از اینکه فاعل بخواد شیء رو صادر کنه عقل هیچ حکمی نمیتونه بکنه. بعد از اینکه صادر شد این شیء، تازه اگر شرایط فراهم بشه عقل میتونه بفهمه که موضعش چیه. تازه میفهمه که موضع چیست، نمیتواند تعیین کند موضع چیست، بلکه میتواند بفهمد موضع چیست، اونم با فراهم شدن شرایط. بل نهایت و ادراک عقل این است که برسد به چیزی که علیه شی من فاعله، یعنی به اون واقع و موضعی که از ناحیه فاعل برای شی تعیین شده، اونو میتونه بفهمه. خب لا سبیل الی الاول فثبت الثانی، راه اول بسته است پس راه دوم ثابت شد. بله میتونی این کارو بکنی، ولی آیا حالا واقعیت داره؟ عقل میتونه فرض کنه، بله عقل میتونه فرض کنه که جایگاه فلان شی فلان چیز باشد، ولی بعد که از فاعل صادر شد متوجه میشه که اشتباه فرض کرده بود. این شدنیه، عیبی نداره. عقل میتونه فرض کنه، ولی حالا فرضش حتما مطابق واقعه یا نه ممکنه باشه ممکنه نباشه و این قابل اطمینان نیست. معیاری که گاهی حکمش مطابق واقعه در میاد، گاهی فرضش، گاهی فرضش مطابق واقع در میاد، گاهی فرضش مخالف واقع در میاد، چنین معیاری ارزش اعتماد نداره. فثبت الثانی، یعنی لا سبیل الی الاول فثبت الثانی، چون راهی به اون اولی نداریم، یعنی عقل رو نمیتونیم معیار قرار بدیم. فثبت الثانی یعنی باید بگیم که واقع شی را یا موضع شی را صدور من الفاعل و نفس الامر خود شی تعیین میکند. و من البیه، این من البین اصطلاح واقع رو میخواد توضیح بده و اصطلاح نفس الامر رو، که هر دو رو من از خودش توضیح داده. و من البین این است که ما یقع فیه شی یقال له الواقع به اعتبار وجود شی فیه، ضمیر فیه به ما یقع برمیگرده، به اعتبار وجود شی یعنی وقوع شی، وجود در اینجا معنی وقوعه، به اعتبار وقوع شی فیه، به اعتبار اینکه شی در او واقع شد، در او وجود گرفت، به این اعتبار گفته می شود بهش واقع. و من البین ان ما یقع فیه شی یقال له هم واقع هم یقال له نفس الامر. واقع گفته می شود به اعتبار وجود شی فیه، یعنی در اون ما یقع فیه، به اعتبار وقوع شیش، به اعتبار وقوعش در اون موضع، به اون موضع گفته می شود واقع. ولی یه چیز خارجی ما نداریم که اسمش رو واقع بذاریم و این اشیا رو تو اون واقع قرار بدیم. واقع هر شیئی همون چیزیست که این شیئ درش واقع میشه و این شیئ درش وجود میگیره. و گفته می شود به همون که چیزی که یقع فیه شیئ، گفته می شود نفس الامر به اعتبار اینکه شی فی نفسه اقتضا میکند که یقع هاش از این چنین واقع شود. این هم برای من توضیح دادم، اگه تو میخونم ظاهرا مشکلی وجود نمیاره. فالواقع نتیجه نهایی رو میخوام بگیریم. بله چرا اعتباری؟ اون چی که شی درش واقع میشه اعتباری نیست، نه خود شی با اعتباری است، نه اون چه که شی درش واقع میشه، اون تقاضای شی، اونی که من ازش تعبیر میکنم به ظرفیت و شخصیت، اون اعتباری نیست. خود شی اعتباری نیست، ظرفیت و شخصیت هم اعتباری نیست. این داره اشاره به همون ظرفیت میکنه، اشاره به اون چی که این شی هست، اون چی که این شی هست که نمیشه گفت اعتباریه، خودش اعتباری نیست.
نسبی
یعنی نسبی به چیز دیگه،
واقع
هر شی خودشه، نه به هست خودشه، واقع هر شی خودشه، نه به هست. حالا بگید به حساب خودشه، ولی دقیق ترش اینه که بگید واقع هر شی خودشه، نه واقع هر شی چیزی دیگری است مناسب شی. میخوام اینو عرض کنم، ما میگیم خارج، خارج از چی؟ ذهن روشنه، ذهن یعنی نفس، صفحه نفس. خارج از چی؟ میگیم این شی در خارج هست. حالا تو ذهن خودمون گاهی هم میگیم ظرف خارج، عیبی هم نداره برای توضیح بیشتر، ولی ما فکر میکنیم یه چیزی در خارج هست، یه ظرف خیلی بزرگی تو خارج هست، یه ظرف بزرگی در جهان هست، اسمش خارج. این گفتم ظرفی در خارج هست اشتباه کردم، یه ظرفی در عالم وجود هست اسمش خارجه. همه این اشیا رو میذیم تو ظرف، و این ظرف هم یه اشیا در خارج وجود دارن، در خارج یعنی در یه چیزی در عالم وجود دارن. مگه عالم یا خارج غیر از ما هست؟ چیزی غیر از ما نیست، خود ما هر کدوم خارج خودمونی، ظرف خودمونی. این عالم رو که نگاه کنی از همه ماسب الله درست شده، نه یه عالمی داشته باشیم و این ماسب الله رو توش بریزیم. این توجه کن، غالبا وقتی گفته میشه خارج، آدم فکر میکنه یه ظرفی تو خارج هست خیلی بزرگ، اشیا تو اون ظرف قرار دارن. وقتی گفته بشه مثلا ممکنه کسی بگه خب الان اشیا رو خالی کنیم، این ظرف خالی میشه، اشیا رو همه رو از می ببریم، ظرف خالی میشه، دو مرتبه بعد این ظرف رو پر کنه، این اصلا نیست، ظرفی مونده. یا عالم، عالم چیزی نیست که ما رو بردارن دیگه عالمی نمیمونه. ما همه موجودات عالم رو ساختیم، عالم یعنی ماسب الله، ما همه موجودات خارج رو ساختیم، واقع رو ساختیم، نفس الامر رو ساختیم. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم واقع خودمون رو داریم، خارج خودمون داریم، نفس الامر رو داریم، همه رو که حساب کنید واقع کل و نفس الامر کل و خارج ساخته شد. خارج و واقع و نفس الامر اینه معناش، امر یه امر جدایی نیست که حالا شما فکر کنید اعتباریست یا غیر اعتباریست یا واقعیست، اصلا چیزی جدایی ما از این موجودات نداریم که اسمشو خارج بذاریم، اسمشو واقع بذاریم، بعد بحث کنیم که واقعیت داره یا اعتباریست. اون واقع خود ما هستیم، خود ما اعتباری نیستیم، پس واقع اعتباری نیست. فالواقع هو ما وقع علیه شی من فاعله قیوم، واقع همونیست که شی برش واقع می شود از ناحیه فاعل، من در اینجا من ناحیه، از ناحیه، از ناحیه فاعل قیومش، قیوم رو هم که انتخاب کرده به جا انتخاب کرده، خیلی اوصاف برای خدا بود، قیوم انتخاب کرده، تو قیوم همه یه صفات اضافی خوابیده. قیوم هست یعنی خالق هست، یعنی رازق هست، یعنی شافی هست، یعنی ممیت هست، ممرض هست، همه چی هست. چون میدونی صفات اضافی هست همه رو به قیوم برمیگردونن، پس قیوم یک صفته که همه صفات اضافی رو داره. البته قیوم دو معنا داره، دو معنای با هم، نه دو معنای جدا جدا. قیوم یعنی القائم به نفسه، المقیم لغیره. القائم به نفسه معنای ذاتی و نفسیه، المقیم لغیره معنای اضافیه. برای خدا هر قیوم به هر دو معناست، یعنی هم خدا قائم به نفسه هم مقیم لغیره. بقیه اشیا ممکنه مقیم لغیره باشن به اذن الله، اما قائم به نفسه نیستن، همه به توسط خدا اقامه میشن. پس قیوم اختصاص به خدا داره، چون القائم به نفسش اختصاص به خدا داره. تازه المقیم لغیره هم در بقیه به اذن اللهه، در خدا به ذاته. از هر دو جهت، یعنی هم از جهت صفات اضافی هم از جهت صفات نفسی، هر دو اختصاص به خدا داره. خب قیوم، فاعل قیوم، خود همین قیوم نشون میده یعنی همه چیز رو همین داده، رزق رو داده، خلقت رو داده، مرض رو داده، شفا رو داده، هر چیزی رو به جا داده. این به جا داده مهمه، هر چیزی صادر شده از این فاعل قیوم. عرض کردم کلمه قیوم رو ایشون بی مناسبت نیورده، جهت داشته که آورده، یعنی با بحث خیلی مناسبت داره. فالواقع و ما وقع علیه شیء من فاعله قیوم، فکل ما صدر فکل ما صدر عن فاعل الکل یکون فی موقع، نتیجه نهایی نهایی اینه، هر چیزی که صادر شده از فاعل الکل یعنی خداوند در موقع خودش بر موضع خودش قرار داده شده، پس اصلا ظلمی نیست و تصورم نمیشه غیر از این، غیر از این هم تصور نمیشه، مثلا ظلمی در مورد خود تصور نمیشه که باید بحث کنیم محال است یا محال نیست، بعدم تازه بحث کنیم صادر میشود یا نمیشود. هازا هو و معنى الواقع و نفس الامر یا غیر، معنای واقع و نفس الامر اینه، چیز دیگه نیست. آخه بعضی نفس الامر رو طوره دیگه معنا کردن، ایشون میگه این درست نیست. و معنای حق هم همینه، شما در کتب فلسفی هم نگاه کنید بسیاری از فلاسفه این چنین معنا کردن، اگرچه بعضی از بزرگان حتی معنای دیگه گفتن، ولی معنایی که بیشتر مورد قبول واقع شده همین معنی است که ایشون میگه. بعضی گفتن نفس الامر یعنی مطابقت با عقل فعال. حالا ممکنه این رو هم با معنایی که مرحوم قاضی کرد یکی کنیم، چون عقل فعال رو واسطه در فیض برای موجودات عالم قرار دادن، این واسطه در فیض باید عالم باشه، یعنی صورت علمی همه موجوداتی رو که میخواد ایجاد کنه داشته باشه، و صورت علمی موضع این شی رو، شخصیت این شی رو، ظرفیت این شی رو همه رو داره نشون میده. وقت این شی مطابق باشد با صورت علمی موجود در عقل فعال، یعنی مطابق باشد با نفس الامر خودش، میبینید معنا، معنایی که ما الان گفتیم میتونیم برای این قول هم انتخابش کنیم، بگیم که اونم که میگوید نفس الامر شی مطابقت اون شی است با عقل، یعنی مطابقت شی با اون صورتی که در عقل هست، صورتی که از این شی در عقل هست، و اون صورتی که از این شی در عقل هست تمام خصوصیات این شی نشون میده، یعنی نفس الامر این شی نشون میده، وقت مطابقت این شی با اون صورت یعنی نفس الامر خودشه، یعنی اقتضای خودشه و ظرفیت خودشه که دوتا با هم یکی بشن.
اما معنای اول ما فوق عقل فعال هم شامل میشه، اول عقل دوم هم واقعیت داره خودشون، اما معنای دوم نفس و هم شامل رو
میشه. البته اونهایی که نفس الامر رو مطابقت با عقل فعال حساب کردن، نفس الامر مادون عقل فعال رو مطابقت با عقل فعال حساب کردن، نفس الامر اون بالایی ها رو عقل فعال قرار ندادن. نفس الامر مادون عقل فعال یعنی این عالم ماده نفس الامرش مطابقت با عقل فعاله، موجودات دیگه نفس الامرشون معنا نشده، اونا نگفتن مطابق با عقل فعاله. و الا درست میفرمایید، یعنی اگر کسی بخواهد نفس الامر اشیاء مادون عقل فعال رو بیان کند، میتواند بگوید مطابقت با عقل فعال، ولی نفس الامر اشیاء در عرض عقل فعال یا مافوق عقل فعال نمیشه با عقل فعال سنجیده بشه، چون اونا دیگه توجه دارید که معلول عقل فعال نیستند، که عقل فعال علم فعلی به اونها داشته باشه و با علم فعلی اونها رو خلق کنه، وقت موضعشون رو همونطور تعیین کند که در علم خودش تعیین شده، تا بتونیم بگیم موضع این شی همون نفس الامر شی است که با عقل فعال مطابق است. ولی هازا، یعنی چون نفس الامر همون وضعی است که خداوند برای اشیاء قرار داده، به همین جهت است که نگاه میکنیم، به همین جهت است که میبینیم حضرت امیر علیه السلام صدق رو عبارت گرفتن از مطابقت با اون وضعی که خداوند برای اشیاء قرار داده. صدق یعنی گفته من مطابق باشد با اون وضعی که خدا برای شی قرار داده. صدق وقتی گفته می شود، یعنی منطق و گفته ما وقتی صدق است که مطابق نفس الامر باشه، مطابق نفس الامر رو امام فرموده مطابق با وضع الهی، وضع الهی رو نفس الامر گرفته، همینی که ما داریم الان میشیم. یعنی اون وضعی که خدا کرده برای شی نفس الامرشه. وقت صدق در گفتارم این است که گفتار تو مطابق این وضع الهی باشه، یعنی مطابق نفس الامر باشه. این دقت کنی، صدق گفتار یعنی گفتار مطابق نفس الامر باشه. امام این تعبیر رو ندارن، فرمودن گفتار مطابق وضع الهی باشه. ما میگیم گفتار مطابق نفس الامر باشه، امام فرمودن گفتار مطابق وضع الهی باشه. این دو تا کلام رو مقایسه کنید، معنیش اینه که نفس الامر همون وضع الهی است. لهذا قال مولانا امیرالمومنین علیه السلام الصدق مطابقت المنطق، یعنی گفتار للوضع الهی. مراد از منطق، منطق اصطلاحی نیست، اون علم نیست، مراد منطق لغویه، یعنی گفتار. مطابقت گفتار با وضع الهی یعنی با نفس الامر شی. و ما صدق همینطور معنی میکنیم. پس وضع الهی با نفس الامر یه چیز، همینی که الان ما گفتیم. ملاحظه میکنید که امامم نفس الامر رو همون وضع الهی گرفتن، ما هم همین کاری کردیم. پس کلام ما با کلام امام مطابقه. تا اینجا بحثمون در صورتی بود که مراد از ظلم وضع شیعه غیر موضح باشد. تبیین کردیم که این چنین ظلمی در مورد خدا محال، و چون غیر از این ظلم نداریم پس همه ظلم در مورد خدا محال. حالا معنی دوم میخوام بگیم. معنی دوم اینه که ظلم عبارت از این است که امساک شود از مستحق آنچه را که مستحق است، یا امساک شود از شی آنچه را که مستحق است. یعنی اونی که مستحق بهش ندیم، این میشه ظلم معنی دوم. حالا ببینیم آیا این در مورد خدا تصور میشه، این معنی در مورد خدا تصور میشه. ابتدا همونجور بحث میکنیم که کی باید تشخیص بده، کی باید استحقاق رو تشخیص بده، تا بعد بگیم امساک عن الاستحقاق شده یا نشده. عقل تشخیص میده یا فعل فاعل تعیین میکنه؟ عقل چه نمیتونه تشخیص بده، چون همونطور که بیان کردیم عقل باید ببیند، دقت کنید مطلب رو، که چه عوامل محوجه‌ای در شی هست. چه عوامل محوجه، محوجه یعنی محتاج کننده، چه عوامل محوجه‌ای در شی هست. و اون این یکی. دوم این که اون عوامل این شی رو به چه چیزهایی محتاج می کنند، یعنی عوامل احتیاج باید دانسته شود. محتاجون الیها هم که این عوامل شی رو به اونها محتاج می کنند، اونها باید شناخته بشه. شی شناخته میشه، عوامل محتاجهی که محوجهی که بر اون شی هست شناخته میشه. بعد اون محتاجون الیهایی هم که این شی بهشون احتیاج داره باید شناخته بشه. بعد مضراتی که هست و نمیگذارد این شی به اون محتاجون الیها برسه باید شناخته بشه. منافعی که برای این شی هست و میتواند این شی رو تامین کند همه باید شناخته بشه. همه اینا باید شناخته بشه. وقت عقل چطوری میتونی اینا رو بشناسه؟ اونا در همه اشیا نمیتونه بشناسه تا تعیین کنه که استحقاق هر شیء چیست. استحقاق، شناخت استحقاق فرع بر شناخت این هاست. یعنی عقل باید اینا رو بداند تا بفهمد که این شیء چه استحقاقهایی داره. بعد اون وقت حکم کند که امساک شد یا امساک نشد، امساک عن المستحق شد یا نشد، امساک عن الحق شد یا نشد. بعد بفهمه حق این شیء چقدره تا بعد حکم کنه که امساک عن الحق شد یا امساک عن الحق نشد، در حالی که عقل نمیفهمه. پس این راه بسته است که ما بگوییم امساک رو باید به دید عقل فهمید. این درست نیست، بلکه امساک و عدم امساک رو باید از طریق عطای فاعل فهمید. اگر فاعل عطا کرد، همونی که عطا کرده اون ما یستحق و شیعه که امساک هم نشده چون عطا کرده. اونی که عطا نکرده ما یستحق و نبوده، پس هیچ جا امساک اصلا تصور نمیشه. اونی که عطا کرده ما یستحق و، اونی که عطا نکرده ما یستحق و نبود. ما یستحق رو عطا کرد، لذا این شیء حاصل شد. یه ذره شو کم میذاشت این نبوده که دیگه میشد، یه ذره اضافه میکرد دیگه این نبوده که دیگه بود. ولی چون این وجود گرفته معلوم میشه تمام ما یستحق رو بهش داده که وجود گرفته، هیچی ازش کم نذاشته. پس اون چرام که بهش نداده مال این نبوده، اگر بهش میداده یه چیز دیگه میشده، مال این نبوده. توجه کن که اصلا تصور نمیشه امساک در مورد خداوند. اون چرا که داشته بهش داده که این شده، اون چرا که نداده اگر میداده این نمیشد. پس اونایی که نداده امساک نکرده، اونایی هم که داده چه داده اونم امساک نکرده، پس هیچی رو امساک نکرده. بنابراین امساک مایستحق هم نشده، امساک غیر مایستحق هم که اصلا صدق امساک نمی کنه، صدق امساک نمی کنه، چون اصلا این حقی نداشته که بگیم حقش را امساک کرد. اونی که حق داشته که امساک نشده، اونم که امساک شده که اصلا حق نداشته، صدق امساک هم نمی کنه. پس بازم توجه می کنید که ظلمی نبوده، اصلا ظلم تصور نمی شه. این مطالب من تکرار کردم، ولی تقریبا همون مطالب قبل بود، عبارت ها رو عوض کردم. چون عبارت عوض شد گفتیم وضع و شیء فی غیر موضعه بود، حالا شد امساک اما یستحق، این عبارت رو عوض کردیم. من در توضیح عبارت ها رو عوض کردم ولی مطلب عوض نشد. و کذل کلام فی الامساک، اونم همینطوره، یعنی مثل کلام در وضع و شیء فی غیر موضعه هست. کذا یعنی مثل کلام در وضع و شیء فی غیر موضعه هست، ال کلامو فی الامساک، زیرا حکم عقل به امساک در ماده این، ماده در اینجا یعنی موجود، این در شیء که میخواد موجود بشه، ماده یعنی موجودی یا شیء که میخواد موجود بشه، که ماده است برای قبول فیض، ماده است برای قبول مایستحق، که وقتی قبول شد میشه این شیء. حکم عقل به امساک در ماده ای فرع احاطه عقل است بر جمیع جهات مهوجه در اون ماده. جهات مهوجه یعنی عوامل محتاج کننده، عوامل محتاج کننده رو باید بشناسه، محتاجون الیه رو هم باید، محتاجون الیه ها رو هم باید بشناسه، و وجود شرایط باید بدونه شرایط چی هستن که این شیء رو میتونه، این شیء الان وقت موجود شدنش هست یا نیست. ممکنه عقل شرایط رو تشخیص نده، این وجود شرایط رو توجه کنم توضیح بدم، ممکنه عقل شرایط رو توجه نکنه و حکم میکنه که این شیء باید الان موجود بشه و امساک شد، در حالی که متوجه نیست شرایط فراهم نشده بود، امساکی نشده. عقل حکم به امساک ممکنه بکنه چون میبینه موجود نیامد، میگه شد پس امساک شد، توجه نداره که شرایط وجود فراهم نشده. اگه شرایط وجود فراهم میشد میامد این شیء. الان توجه میکنید اگه حکم به دست عقل بدیم این اشتباهات برش رخ میده، حکم به امساک میکنه ولی متوجه نمیشه که امساکی نیست، در واقع شرط فراهم نشده. باید وجود شرایط رو بدونه، شرایط رو بشناسه اولا، وجود اون شرایط رو بداند ثانیا، تا بعد بتونه بفهمه که امساک شده یا نشده. و منفعت و رفع موانع و مضره، همه اینها رو باید اولا بشناسه، ثانیا وجودشون رو ببینه یا عدمشون رو بیابه، اون وقت حکم کند که امساک هست یا نیست. یه همچین دیده وسیعی برای عقل باید باشه تا بتواند حکم به امساک آدم و امساک بکند، و چنین دیده وسیعی برای عقل نیست. و ذالک مما یتعذر، متعذره یعنی سخته، بل یقرب من الاستحاله، بلکه نزدیک به اینه که محال باشد، نه سخته بلکه اصلا محاله. فالملاک هوت صدور عن الله، ملاک صدق امساک و عدم امساک صدور من الله است. اگر صادر من الله شد امساک نشده، صادر نشد معلوم میشه که باید امساک میشده، جاش نبوده، بازم امساک صادق نیست، بازم امساک صادق نیست، چون جا نداشته، وجود جا نداشته که بگیم امساک شده. پس علی حال اگر صدور من الفاعل رو ملاحظه کنید اصلا امساک صدق نمی کنه، امساک صدق نکرد ظلم صدق نمی کنه. پس در مورد کار خداوند اصلا ظلم صدق نمی کنه، نه اینکه بخواد محال باشه، صدق نمی کنه که بعد بحث کنیم محال است یا محال نیست. یا به تعبیری که من جلسه گذشته گفتم این جلسه هم تکرار کردم، تصور نمیشه، زم تصور نمیشه. تمام شد، بحث تمام شد و ثابت شد مطلب. حالا عرض کردم که یک اشکال مقدری میشه که این اشکال مقدر ایشون میخواد جواب بده. اون اشکال مقدر اینه که چگونه شما در باب حسن و قبح عقلی حکم میکنید که عقل حسن شی را یا قبح شی را تشخیص میده و در اینجا حکم میکنید که عقل جهات محسنه و مقبحه، وجود شرایط، وجود موانع، مضرات، منافع را نمیدونه. اون حکمی که در باب حسن و قبح گفتید با این حکمی که در اینجا میگید با هم مناسب، با هم سازگار نیستن. این اشکالیشون وارد میکنه. جواب میده به همون جوابی که عرض کردم. جواب همونی که عرض کردم که ما در باب حسن خوب میگیم عقل میتواند بفهمد حسن خوب رو. در اینجا میگوییم بالفعل احاطه ندارد. نه نمیتواند. ما که نگفتیم نمیتواند. ما گفتیم بالفعل احاطه ندارد. یعنی واقعا اینطور نیست که تمام جهات محسنه و مقبحه شی رو علل خصوص قبل از اینکه شی بخواد وجود بگیره تشخیص بده. ولی قوه تشخیص داره، بهش بگیم میفهم. ممکنه یه وقتا پیش بیاد جهت حسن یک شعر رو نفهمه، یعنی فراهم نشه شرایط فهمیدن، در اصل نمیفهمه، ولی قدرت فهم رو داره. در باب حسن قوه عقلی میگیم عقل قوه فهمیدن رو داره، در مانعنفی میگیم فعلیت فهمیدن براش نیست. پس این دوتا منافات نداره. ولا یا توهم من نگمان نشود که ما قلنا، حرفی که ما زدیم، حرفی که ما زدیم این بود که عقل احاطه به جهات شی ندارد. این ما توهم نشود که این ما قلنا یزر رو بالقول بالحسن و القبح العقلیه، ضرر وارد میکند به مذهبی که ما در حسن و قبح عقلیه این داریم. ما قلنا در اینجا منافات ندارد با آنچه که در باب حسن و قبح عقلی گفتیم. باب حسن و قبح عقلی چه معلومی دیگه، من در لابلای حرفا معلوم که چی توضیح هم دادم که بعضی ها معتقدن که حسن و قبح عقلی نداریم، اشیا در صورتی که شارع انجامشون بدهد حسنند، در صورتی که شارع ترکشون کنند قبیح، ترکشون کند قبیح. پس حسن اشیا رو از فعل شارع و قبح اشیا رو از ترک شارع کشف میکنیم. عقل ما نمیتواند بگوید این چه حسن است یا اون شعر قبیح است. به عبارت دیگر، به عبارت الان مطلبی که از میکنم جواب شما دادیم میده. به عبارت دیگر دو جور این مسئله رو مطرح میکنیم، حسن قبح عقلی، گاهی میگیم حسن قبح عقلی، گاهی میگیم حسن قبح ذاتی. حسن قبح ذاتی یعنی حسن قبح مال خود اینه، نه از ترک شارع قبیح شود و از فعل شارع حسن شود. جواب شما رو دارم میدم. بعد فکر نکنید که اشاعره میگویند فعل شارع کشف میکند از وجود حسن، ترک شارع کشف میکند از وجود خوب. اونا اصلا میگن حسن خوبی وجود نداره که حالا کار شارع یا ترک شارع بخواد کاشف بشه. اونها میگن فعل شارع ایجاد حسن می کند در این شعر و ترک شارع ایجاد قبح می کند در این شعر. یعنی این شعر به لحاظ خودش، به لحاظ ذاتش، لو خلیه و نفسه، نه حسن دارد نه قبح دارد. اگر شارع او رو انجام داد حسن می شود، نه کشف می کنیم که حسن بوده. اگر شارع او رو ترک کرد قبیح می شود، نه کشف می کنیم که قبیح بوده. حسن و قبحی در ذات این شی و نفس این شی نیست، فعل شارع است که حسن و قبح رو برای این درست می کند. حسن و قبح ذاتی نداریم که اگر حسن و قبح ذاتی داشتیم عقلمون حسن و قبح رو درک می کنه، پس می شود حسن و قبح عقلی. گاهی میگن حسن و قبح عقلی از باب این که عقل درکش می کنه، گاهی میگن حسن و قبح ذاتی از باب این که مال خودشه، از طریق فعل و ترک شارع نیامده. اشاعره هیچ کنم از دو عبارت قبول ندارد، میگن حسن قبح شرعیه، ذاتی نیست، عقلی نیست. اما معتزله و امامیه و فلاسفه معتقدن به این که حسن قبح ذاتی داریم یا به تعبیری حسن قبح عقلی داریم. اینطور نیست که شیخ خودش نه حسنی داشته باشد نه قبحی، بلکه فعل فعل و ترک اشاره براشون سخب درست کنه، خودش به لحاظ ذاتش یا حسنه یا قبیحه. وقت اگر حسن است خدا انجامش میدهد، شارع انجامش میدهد، اگر قبیحه است شارع ترکش میکند. از اون طرف میان که چون حسن است شارع انجامش میدهد و چون قبیحه است شارع ترکش میکند. این نماز نه از باب این که خداوند گفته مصلحت پیدا شده، مصلحت داشته که خداوند گفته. اون اشعری میگه نماز مثل بقیه افعال بوده، اصلا چیزی نداشته، چون خدا گفته نماز بخون مصلحت پیدا شده. معتزله میگه نه، نماز اصلا یه عملی بود و داره مصلحت، چون مصلحت ملزمه داشته خدا واجبش کرد، اگه مصلحت غیر ملزمه داشت خدا مستحبش میکرد، علاوه بر امرش میکرد اگه مصلحت داشت. و مصلحت داشته که عمل کرده. معتزله میگه مصلحت داشته عمل کرده. اون اشعری میگه نه، مصلحت نداشته. ما معتقدیم که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند. اشعری معتقد به این مسئله نیستند. این بحث حسن قبه. البته من مختصر عرض کردم. در حسن قبه هم سه تا مسئله است. یکیش مورد اختلافه. دو تیش مورد اختلاف نیست. اشاره کنم فقط از بحث بیرون میگیم. بله؟ بله. یه بحث اینه که این کار حسن است و قبیح است، یعنی این که ثواب دارد شرعاً و استحقاق مدح می‌آورد عقلاً. اون قبیح است یعنی عقاب می‌آورد شرعاً یا استحقاق مذمت می‌آورد عقلاً. این مورد اختلاف. ولی یه چیزی حسن است، یه چیزی قبیح است. مثلا فرض کنید که یه بویی آدم استشمام می‌کنه میگه خوبه، یه بوی استشمام میکنه میگه بده، چهره رو نگاه میکنه میگه چقدر زیباست، چهره دیگه نگاه میکنه میگه چقدر زشت. اینا هم اشعری قبول داره، اینجا اختلاف نیست. اینجور حسن و قبی مورد اختلاف نیست. خب بالاخره اشعری میفهمه که این گل رو نگاه کنی زیباست، مثلا فلان شیء دیگه نگاه کنی زشت. اون حسنه، این قبیه و مال خودش هم هست، نه چون شارع ایجاد شده، هر دو رو ایجاد کرده، اما اون ایجاد کرده زیباست، این ایجاد کرده زشت. این رو میگه که این مورد اختلاف نیست. این شد دوتا. سپومی رو به شرم مباقی توجه کنید، من یادم نیست. سپومی رو اونجا مراجعه کنید، توی شرم مباقی پس جلد هشتم در باب حسن خوب عقلی، اولی که وارد میشه این ستا رو میشونه. یکی همین بود که عرض کردم که ثواب شرعی و مدح عقلی یا عقاب شرعی و ذم عقلی، این مورد اختلاف هست در باب حسن قبح عقلی. این مورد اختلاف. یکم همون زیبایی و زشتی که عرض کردم که اون مورد اختلاف نیست. یه سوم یه واسه اون مورد اختلاف نیست، ان شاء الله خودتون مراجعه میکنید. ایشون میفرماد ما قلنا به آنچه در باب حسن و قبح عقلی گفته شد ضرری وارد نمیکنه. لا یتوهمن که ما قلنا ضرر میزند به گفتار ما و اعتقاد ما به حسن و قبح عقلی. کلا، یعنی این چنین نیست که ضرر بزند. لان معنا ذالک، ذالک اشاره است به القول بالحسن و القبح العقلی، اشاره نیست به ما قلنا، اشاره است به قول بالحسن و القبح العقلی. اون آنچه که در باب حسن و قبح عقلی میگوییم این نیست که عقل احاطه دارد. یحیطه یعنی یحیط بالفعل، قید بالفعل هم زمینه میکنیم. معنای آنچه که در حسن و قبح عقلی گفتیم این نیست که عقل بالفعل احاطه دارد به جهات حسن حسن و به جهات قبح قبیح. در باب حسن و قبح عقلی احاطه بالفعل عقل رو ادعا نمی کنیم. تا کلام اینجامون با کلام اونجامون نسازه، بلکه آنچه که در باب حسن قبح عقلی ادعا میکنیم این است که عقل توانایی ادراک حسن حسن و قبح قبیح رو دارد، ولو این توانایی در یه موردی هرگز به فعلیت هم نرسه، بلکه مقصود این است که لکل منهما، یعنی من الحسن و القبیح، جهتون محسنتون او مقبحتون، برای حسن جهت محسن است، برای قبیح جهت مقبح است، هر کدام دارای این جهت هستند که یمکنو، کلمه یمکنو مهمه، یمکنو للعقل ان یدرکها، این جهت رو عقل میتواند درک بکند. و این لم یغزال کل ادراک قطو، ولو این ادراک هیچ وقت واقع نشود و فعلیت پیدا نکند. ما که نگفتیم عقل بالفعل همه جهات حسن قبح میدونه، ما گفتیم میتواند بداند، یعنی طوری نیست که منتظر شود تا شریعت انجام دهد یا ترک کند، اون وقت حکم کند که اون انجام شده حسن پیدا کرده، اون ترک شده قبح پیدا کرده، اینطور نیست. بدون انتظار فعل و ترک شارع میتواند، اگر میتواند درک کند حسن قبح رو، اگر شرایط فراهم شود، اگر اون شرایط فراهم نشد این توانستن فعلیت پیدا نمی کند. پس آنچه ما در اینجا گفتیم با آنچه در باب حسن قبح عقلی گفتیم منافاتی ندارد. یه 10 دقیقه وقت داریم ولی فصل بعدی با 10 دقیقه تموم نمیشه. ان شاءالله جلسه بعد.